الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا جعفر، يا محمد ابن علي، أيها التقي الجواد، يا ابن رسول الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض تبریک و شادباش به مناسبت شب میلاد آقا امام جواد علیه آلاف و تحییت و سنا، شبی که انشاءالله بتونیم ایدیمون رو از حضرت آقا حضرت سلطان علی ابن موسی رضا بگیریم به خاطر این مولود و نور چشمی امشب. امشب هم به رسم یک شنبه شبها میهمان دیدگان پرفروغ شما هستیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشاءالله بهره‌مند بشیم. ابتداً سلامی عرض بکنیم و عرض تبریکی، و بعد انشاءالله بریم سراغ سوالات این جلسه. سلام عرض میکنیم و تبریک میگیم خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این گیتی پهناور بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و تبریک میلاد آقا جواد الائمه تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی آقای امام جواد سلام الله علیه، ایدی ما را فرج ما و فر سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و هر گونه گرفتاری در هر خانه و خانواده هست به دست والای امام جواد سلام الله علیه حل کند. ما به رسم برنامه های همه شبها یک دستی به دامن صدیقه طاهره سلام الله علیها بزنیم، خودمون شبکه و دین و دنیا و آخرتمون رو بیمه آن بانوی دو سرا بکنیم، یادی از اون بزرگوار کرده باشیم. در رتبه ز انبیا مقدم زهراست، همتای علی مرد دو عالم زهراست. برگوی و آن که اسم اعظم جوید، شاید که تمام اسم اعظم زهراست. نماز استواسه صدیقه طاهره که مرحوم محدث قمی در مفاتیح در حاشیه آورده که 510 مرتبه بعد از دو رکعت نماز با اون برنامه که دارد یا مولات یا فاطمه اقیتینی، خیلی از مشکلها و گره هایی که به دست بشر حل شدنی نیست و باز شدنی نیست، به دست صدیقه طاهره سلام الله علیها باز می شود. من گمان نمی کنم کسی با حضور قلب این نماز استواسه صدیقه طاهره را خوانده باشد و نتیجه نگرفته باشد، به رغم انف تمام وهابی ها که 510 مرتبه یا مولاتی یا فاطمه عقیقینی. امشب هم که شب میلاد امام جواد سلام الله علیه هم هست، داره در شرح حال حضرت جواد سلام الله علیه که کودک بود، 4-5 سال بیشتر نداشت، ظاهراً قبل از مسافرت آقای امام رضا به توس هست، 3 سال 4 سالشه. امام رضا دید آقای امام جواد سرش انداخته پایین، طوره جلوی زانوش نگاه میکنه و خیلی تو فکر عمیق رفته. آقای امام هشتم فرمود: فرزندم، پسرم، چه فکر میکنی؟ روی چه اصلی این فکر عمیق رفتی؟ عرض کرد: بابا جان، داشتم فکر میکردم در رابطه با مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها که چه گناهی کرده بود، چه جرمی مرتکب شده بود که مستحق این همه ظلمها و این همه ستمها بود. امیدواریم که انشالله با آمدن مولای من بقیت الله العظم انتقام خون تمام مظلومان عالم گرفته شود و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین خوشحال و مسرور باشند انشاءالله. من در خدمت حضرت
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. شاید که تمام اسم اعظم زهراست، خیلی زیبا بود: یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. خب همون جور که همه شما مطلع هستید، واقعا این فرصت غنیمت است برای ما در تک تک مناسبت هایی که بالاخره در تقویم ثبت شده و برای ما یک فرصتی هست برای اینکه یادی بکنیم از ائممون، معرفتمون رو به اون ائمه بزرگوار، به اهل بیت زیادتر بکنیم، که همین معرفت هست که در نتیجه برای ما ثمر بخش خواهد بود انشاءالله. امشب هم منتظر هستیم و این فرصتی که به دست اومده انشاءالله بتونیم غنیمت بشماریم. اولین سوالی که مطرح بکنیم از حضرت استاد این باشه که راجع به بالاخره زندگی حضرت آقا امام جواد علیه آلاف و تحییت و ثنا و همچنین حالا نسبت به اصل ولادتشون، بعد از اون مدت امامتشون، خلفایی که هم عصر حضرت بودند، یک مختصری اگر بفرمایید بسیار استفاده خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا مولاتی یا فاطمه اغیثینی. در رابطه با آقای امام جواد سلام الله علیه، آنچه که مشهور هست، ولادتش سال 195 هجری قمری صورت گرفته. آنچه که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد صفحه 805 آورده، البته بعضی ها مثل از شیخ مفید نقل کردن، اربیلی در کشف القمه جلد 3 صفحه 142 میگه در ماه مبارک رمضان بوده، ولی آنچه که مشهور هست همین دهم رجب المرجب بوده و مدت امامت آقا امام جواد هم 18 سال بیشتر نبود که در حقیقت حضرت 7 سال با پدر بزرگوارشون آقا امام هشم سلام الله علیه بودن و بعد از او هم 18 سال کمتر از 20 روز، یعنی 18 سال 20 روز مانده بود که 18 سال تمام بشود، حضرت به دستور حاکم وقت واسق توسط همسرشون به شهادت رسیدن و مظلومانه و غریبانه هم به شهادت رسیدن. خلفای عصر آقا امام جواد بنابر آنچه که ابن شهرآشوب در مناقب جلد 4 صفحه 379 دارد که بخشی از عمر حضرت در زمان مأمون گذشت و بخش اعظم زندگی پرغوغای حضرت همون زمان مأمون بوده که مناظرات و بعضی از مسائل و قضیه ازدواج حضرت امام جواد با دخترشون، بعد هم که معتصم آمد روی کار، بعد واسق آمد که در زمان واسق هم حضرت به شهادت رسیدند. این در حقیقت خلاصه‌ای که فرموده بسرد خلاصه، خلاصه ای از ولادت حضرت و سال شهادت حضرت که 220 بوده و مدت امامتشون 18 سال و خلفاشون که همین مأمون و واثق و معتصم بوده. بله.
خیلی ممنون. شما در ضمن فرمایشاتتون یک سوالی مطرح شد که یعنی یک شبهه‌ای میتونست باشه که ما حالا زیاد دیدیم دیگه، بالاخره بهانه‌جویی‌های مختلف از جانب وهابی‌ها، شیعه نماها، بالاخره افرادی که میخوان بهانه‌جویی بکنن راه براشون بازه. حالا توی خود فرمایشات حضرت عالی این نکته بود که 7 سال ضمناً فقط حضرت آقا امام جواد هم عصر بودن با پدرشون حضرت آقا امام رضا علیه السلام، پس یعنی در 7 سالگی به امامت رسیدن با این وجود. آیا این بالاخره جای سوال قطعا میمونه برای تمام افرادی که میخوان شبهه‌ای رو پخش بکنن و میخوان بالاخره بهانه‌جویی‌های انجام بدن نسبت به این شبهه بخوایم صحبت بکنیم که آیا سن پایین حضرت اقتضای این رو داشته که بخوان این حضرت به امامت برسن در اون سن؟
در رابطه با این قضیه آنچه که من دارم، در زمان خود حضرت امام هشتم سلام الله علیه این شبه مطرح بود. بله. نه تنها بعد از شهادت و امامت حضرت که کفایت الاثر مرحوم خزاز صفحه 324 که مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 5 صفحه 34 ایشون مفصل مطرح میکنه از ابراهیم ابن ابی محمود که ملازم حضرت بود، میگه من در خدمت حضرت بودم و در طوس هم بود این قضیه و بعضی کسانی که خدمت امام هشتم بودن عرضه داشتند این حدث حدثون فعلا من، اگر اتفاقی آقای امام هشتم برای شما بیفتد ما سراغ چه کسی بریم؟ امام بعد از شما کیه؟ حضرت فرمود الا ابنی محمد، فرزندم محمد جواد. و که ان سائل استسخر سن ابی جعفر. حالا با اینکه خب آقای امام رضا در قید حیات هست و ظاهرا هم خب حضرت رضا سلام الله علیه خبر داده بودن که من توسط مأمون به شهادت میرسم و این چابلوسی ها که ایشون میکنه، این اظهار ارادت ها و غیره، تمام اینها دروغه. بله. اصلا ما را آوردن به توس برای اینکه زمینه شهادت ما را فراهم کنن که حالا انشالله به مناسبت آقای امام هشتم در این زمینه صحبت خواهیم کرد. میگه و که ان سائل استذکر است نبی جعفر فقال،
در ضمن همین هم کاملا مطلع بودند از خصوصیات حضرت آقا امام رضا و این پیشگویی که کاملا انجام داده بودند رو میدونستند که بالاخره الان در همین سنین هست که آقا امام جواد قراره به ولایت و امامت برسند.
بله. بعد حضرت فرمود که ان الله بعث عیسی ابن مریم نبیا به اقامت شریعته فی دون سن الذی اقیم فیه ابو جعفر ثابتا علی شریعته. خب شما دارید تعجب میکنید که امام جواد در 7 سالگی میخواد شریعت رو به پا بدارد. خب در رابطه با حضرت عیسی که خیلی کوچکتر از امام جواد بود، خدای عالم او را نبی قرار داده و در به قول قنداقه بود، چند ساعتی بیشتر از عمرشون سپری نشده بود و به اذن الهی به زبان آمد، گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیان. خب این خیلی کوچکتر از فرزند من آقا امام جواد سلام الله علیه بود. خب این در زمان خود حضرت رضا سلام الله علیه این هست. مرحوم کلینی در کافی در جلد اول در همین باب امامت امام جواد سلام الله علیه از علی ابن حسان هست که میگه به امام جواد درس کردم یا سیدی ان الناس ينكرون عليك حداثه سنك، این که سن تو کوچک هست
7 ساله هستید و امامت رو پذیرفتید، بعضیا دارن این رو انکار میکنن، میگن مگر میشه بچه 7 ساله هم بشه امام؟ بعد حضرت فرمودند فما ینکرون من ذلک قول الله عز و جل، اینها چطور میان قول خدای عالم آیه قرآن رو دارن انکار میکنن که نبیش فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، بگو پیغمبر این مسیر من و راه من هست و به این راه با بصیرت و آگاهی مردم رو دعوت میکنم و کسی که از من تبعیت میکنه مردم رو دعوت میکنه به این مسیر. خب من تبعنی فوالله ما تبعه الا علی علیه السلام، مراد از ما تبعنی و من تبعنی غیر از علی نیست به خدا قسم. و له 9 سنین، 9 ساله بوده و انا ابن 9 سنین، منم 9 ساله هستم. همونطوری که قرآن در رابطه با امیرالمؤمنین میگه به شریعت اسلام دعوت میکرد، در 9 سالگی منم 9 ساله هستم به شریعت اسلام دعوت میکنم. و این هم نشان میده بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اول من اسلم بود، اول کسی است که به پیغمبر ایمان آورد و در زمان خود پیغمبر هم حجت برای مردم بود و مردم را برای شریعت دعوت می کرد، نه در عرض رسول اکرم، در طول رسول اکرم. این عزیزان اینا رو دقت کنن، فردا نگن آقایان میگن بس علی در زمان پیغمبر هم پیغمبر بوده چی بود، نه علی حجت بوده. ما روایات متعدد هم داریم، سوال میکنن از آقای امام صادق سلام الله علیه و غیره آیا امیرالمؤمنین زمان پیغمبرم حجت بود؟ یعنی میگه بله حجت بود، فرمایش برای مردم واجب الاطاعه بود، مردم واجب بود بر همه از علی تبعیت کنن، از علی اطاعت کنن. ولی علی سلام الله علیه به اون دعوت میکرد که پیغمبر دستور داده، من اطاع علیان فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله، هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده.
زیباست که ما در قالب این مطلب که حالا ضمناً داریم جریانات آقا امام جواد علیه السلام رو بررسی میکنیم، اما خیلی از شبهاتی که بالاخره در وقتهای دیگه ممکنه اینها به وجود بیاد برای تمام ما از یک طرف، و از طرف دیگه باز ممکنه که بالاخره هر وقتی مواجه بشیم با اینها، اما در قالب همین فرصتی که به وجود اومد خیلی زیبا اشاره فرمودید که این نسبت به حضرت آقا امیرالمؤمنین هم ممکنه این سوال به وجود بیاد، کما اینکه بارها و بارها دیدیم در خود شبکه‌های وهابی، جدای از خود جریان امام جواد که این رو مطرح می‌فرمایند، مطرح می‌کنند، این در این طرف هم بسیار زیاد اشاره می‌کنند به این مطلب که بله زمان امیرالمؤمنین هم ما نمی‌تونیم بپذیریم، چون که امیرالمؤمنین سنش که کم بوده به خاطر این اسلامش رو ما اصلا نمیپذیریم، اما الان دیدیم نه تنها اسلام آوردن بلکه مبلغ راستینی برای اسلام هم قرار گرفتند.
ببینید جناب آقای مرعشی، این آقایان هر فضیلتی برای امیرالمؤمنین، برای امام حسن و امام حسین بوده، تلاش کردن شبیه این رو هم برای خلفا جعل کنند. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، حسن و حسین دو سرور جوانهای اهل بهشتن. رفتن درست کردن، بله پیغمبر فرمود ابوبکر و عمرم سروران پیرمردهای بهشتن، خودشون ماندن توش. خب پیرمرد تو برای شما مثلا بهش میخواد چیکار کنه؟ بهش جای سالمندان که نیست اونجا پیرمرد و پیرزن چیز بکنن،
همون پیرمردهاش هم جوان میشن.
بله میرن. روایت متعدد داریم ما که شیعه سنی و غیره از خود آیات قرآن که همه به صورت یک جوان خیلی برای شما بله چیز رعنا وارد بهش میشن. از اون طرف آمدن دیدن که ما داریم بر این که امیرالمؤمنین اول من اسلم، اول کسی است که اسلام آورده. خب شیعه سنی در این هیچ شک شبهی ندارن. آمدن گفتن نه آقا، علی اول من اسلم نبود، ابوبکر اول من اسلم بود. ببینید دوستان عزیز یه مقداری دقت کنید
فرمایش مقام معظم و رهبری ما دارین تاریخ رو خوب قشنگ بخونید و ببینید که چه مسائلی گذشته و چه دسته‌های در کار بوده که این احادیث رو جعل کردن، کارخانه حدیث سازی که بنی امیه درست کرده بودن. خب خود ابن کثیر دمشقی، بابا شاگرد ابن تیمیه از متوفای 774 و دشمن سرسخت شیعه هم هست، کتابی داره به نام البدایه و النهایه، دوستان برن مراجعه کنن، باز کنن این کتاب را، جلد 3 صفحه 39. یا نه این واژه را بزنن، لقد اسلم قبله اکثر من 50. اسلم 50، همین دوتا کلمه را بزنن تو همین مکتبه اهل بیت یا در نرم افزارها میاد. خود ابن کثیر دمشقی میگه بابا قبل از آقای ابوبکر 50 نفر مسلمان شده بودند، اسلام آورده بودند. قبل از ایشون آقای طبری در تاریخشون جلد 2 صفحه 60. از من آدرس هایی که میدم دوستان بر مبنای مکتبه اهل بیت آدرس میدم، چون تاریخ طبری البدایه چاپ های مختلفی دارد و ما بر مبنای آنچه که در مکتبه اهل بیت که یکی از بهترین نرم افزار هاست، خدای عالم ان شاء الله روح آیت الله العظمى گلپایگانی شاد هست، شادتر مقامش عالی‌تر و بعد از او آیت الله العظمى سیستانی که باعث شدن این نرم افزار که الان همین نرم افزاری که بنده همین مکتبه اهل بیت رو دارم حدود 400,000 جلد کتاب توشه و سرعتش هم طوری است که هیچ نرم افزاری اهل سنت تا به حال به این پرسرعتی نرم افزار اسلامی ننوشتند. یعنی شما وقتی میزنید کنت مولا، همین دو تا کلمه را در ظرف 1.5 ثانیه، یعنی کمتر از 2 ثانیه، میری این 400,000 جلد کتاب را میگرده، حدود نزدیک 27,000 کتابی که این کلمه شیعه سنی در او داره میاره. خب ببینید شما از همین عرض دارم، من هرچه آدرس من میدم غالبا از ایناست، الا اینکه از غیر این آدرس بدم اونجا دیگه نام میبرم، میگم آقا این مثلا
فلان انتشاراته.
ولی زا شما برید تاریخ طبری جلد 2 صفحه 60 و تاریخ ابن کثیر البدایه و نهایت جلد 3 صفحه 39، شون داره که قبل از آقای ابوبکر 50 نفر مسلمان شده بودن. خب اینه چه کار کنیم؟ کدام رو ما بپذیریم؟ اون رو بپذیریم یا این رو بپذیریم؟ رسول اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، من شهر علمم، علی هم در اون شهره. خب رفتن درست کردن، بله پیغمبر فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها و ابوبکر هیتانها، نمیدونم عمر سقفها، نمیدونم عثمان برای شما عرض کنم بابها و نمیدونم چی، من شهر علمم، سقف اون عمر هست، دیواراش ابوبکر، نمیدونم درش حلقش معاویه هست. یک چیزهایی درست کردن و حتی خوب دوستان عزیز ما از این آقا سعید ناراحت بودن که چرا آمد، گفت آقا به خاطر جهاد ایشون و غیره جهاد مالی داشتن. خب این رو هم من هدیه به روح پاک امام جواد سلام الله علیه. خب در این شبکه المستقله بحث بود، ما خودمونم بارها در بحث هایی که با آقایان وهابی ها داشتیم در عربستان سعودی، من بارها بوده این سوال رو کردم که آقا شما از جناب آقای ابوبکر، جناب آقای عمر در طول این 23 سال، البته عمر سال 10 مسلمان شده یا 9، آیا در این جنگ هایی که اتفاق افتاده 83-84 جنگ، آیا بوده که مثلا یک مشرک را یه زخمی زده باشن، یک کافری را کشته باشند؟ بوده تا به حال؟ خب نتونستن. در اون شبکه المستقله که به قول خودشون 70 میلیون مخاطب داشت، اولین شبکه‌ای بود که مناظرات شیعه و وهابی را راه انداخت، هر چی گشتن نتونستن پیدا کنن. ابن تیمیه هم میاد برای شما عرض کنم در رابطه با همین شجاعت ابوبکر و عمر، میبینی که هیچی نداره،
اصلاً و ابداً چیزی که مربوط به شجاعت باشه میاد میگه آقا برای شما عرض کنم شجاعت آقای ابوبکر و عمر این بود که دعا میکردند تا خدای عالم اسلام را پیروز کند. این که علی در جنگها پیروز میشد این به برکت دعای آقای ابوبکر و عمر بوده. حالا من نمیدانم این دیگه شنو ببینید
خیلی راحت‌تر خودشون رو
یا مثلا شما ببینید در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها که وقتی حضرت با او ازدواج کرد ثروت حضرت خدیجه در جزیره العرب بی‌نظیر بوده ارثی بوده که از پدرش رسیده بوده، داره بر این که 80,000 شتر بارهای تجاری حضرت خدیجه را جابجا می‌کردند. روایات متعدد داریم که خدای عالم اسلام را با شمشیر علی و اموال خدیجه پیش برد. خب آقا سعید ما هم آمد و البته ما خوشحالیم همین که یک شیعه هم بیاد بگه برای شما هم چه حرفی بزنه، ولی خب با وجود اون همه ثروت انبوه حضرت خدیجه آیا پیغمبر نیازی به مال داشت؟ روایت ما داریم که پیغمبر فرمود که با اموال خدیجه خدای عالم من از کمک همه مردم بی نیاز کرد. در خود صحیح بخاری الان فرصتش نیست من بگم در مدینه خلیفه اول دوم آمدن در خانه پیغمبر یا رسول الله، پیغمبر گفت برای چی اومدید؟ گفت گشنه هستیم چیزی پیدا نکردیم بخوریم. خب ببینید دیگه صحیح بخاری دیگه. حالا انشاءالله من اینا را مفصل به صورت استدراجی من عرض کردم و در این برای شما عرض کنم این قضیه امام جواد سلام الله علیه که می فرماید امیر المؤمنین دعوت می کرد مردم را به شریعت اسلام و حال آن که 9 سال بیشتر نداشت. روایات متعدد داریم امیر المؤمنین من اولین کسی هستم اسلام آوردم، 7 سال قبل از اینکه دیگران نماز بخوانند من نماز می خواندم.
این حالا نمیدونم یک فاصله‌ای به نظرم حالا بهتره بگیریم و بعد از اون انشالله این مطلب رو هم حتما ادامه بدیم. فقط قبل از اون ما بینندگان مد نظر قرار بدن سیر بحث از دستشون خارج نشه، انشالله سوالات بعدی رو هم مکررن انشالله از حضرت استاد خواهیم پرسید. فاصله میگیریم و برمیگردیم.
يا جواد العلم ابن الرضا يا جواد العلم يا جواد ابن الرضا يا جواد العلم ابن الرضا يا جواد وجود خاک پای تو یا حضرت جواد، عالم یم عطای تو یا حضرت جواد، عالم یم عطای تو یا حضرت جواد، خاتم کم از گدای تو یا حضرت جواد، ذکر ملک ثنای تو یا حضرت جواد، ذکر ملک ثنای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای تو یا حضرت جواد، دل زنده از ولای، جان جهان فدای تو یا حضرت جواد، جان جواد یا جواد العلم ابن الرضا یا جواد
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم این مناسبت میمون و فرخنده رو خدمت همه شما بینندگان تبریک و شادباش عرض می کنم. انشالله که بتونیم بالاخره این نور چشمی آقا امام رضا علیه السلام هست، بتونیم عیدیمون رو انشالله تعجیل در فرج آقا امام زمان تعیین بکنیم و این رو انشالله از حضرت آقا امام رضا طلب بکنیم. بسیار خوب، بحث راجع به همین مناسبت بود، عزیزانی که به تازگی همراه ما شدند و ما داشتیم میپرسیدیم، سوالاتی بالاخره مطرح شد راجع به یک زندگی نامه مختصری. حضرت استاد بیان فرمودند مطالب بسیار زیبایی در تشبیه این کم بودن سن آقا امام جواد و بالاخره اون صحبت‌هایی که اهل سنت و مخصوصا وهابیت در این شبکه ها انجام میدن، شبهاتی که میندازن و ما بقیه بحث هایی که نسبت به بحث آقا امیرالمؤمنین و اینکه آیا اولین کسی بود که اسلام آورد یا افراد دیگه بودن، این صحبت ها هم انجام شد. اما حالا یکی از سوالاتی که معمولا همیشه در مناسبت ها میپرسیم این هست که نظر اهل سنت نسبت به صاحب این روز و این شب چه بوده است؟ چه صحبت هایی داشتن اهل سنت نسبت به آقا امام جواد علیه السلام؟
من قبل از اینکه سوال حضرت علی رو جواب بدم، این رو چون شاید بعضی ها براشون جالب بود که ابن تیمیه وقتی میاد شجاعت امیرالمومنین رو میخواد مقایسه کنه با شجاعت برای شما عرض کنم ابوبکر و عمر و غیره، میگه ولقتالو یکون به دعا کما یکون بلید. قتال بعضی وقت با دعا صورت میگیرد، همونطوری که با شمشیر صورت میگیرد. این رو دوستان منهاج سنه ابن تیمیه را ببینند، جلد چهارم صفحه 482. دیگه آش به قدری شور شده که دیگه آشوز هم صداش در آمده. در رابطه با امام جواد سلام الله علیه، خب بزرگان اهل سنت مطالبی دارن. بنده بارها گفتم سیر اعلام النبلا جلد 13 صفحه 120، جلد 13 صفحه 120 که ذهبی آمده از امام حسن و امام حسین گرفته تا حضرت مهدی ارواح و نالت را و مقدم الفدا که اینها از نظر علم، تقوا، فتوا، شجاعت و اینکه صلاحیت داشتن برای امامت و خلافت مفصل صحبت کرده. حالا ما دیگه چون بارها گفتیم دیگه من فقط آدرس میدم دوستان برن مراجعه کنن، جلد 13 صفحه 120. ولی در رابطه با آقا امام جواد سلام الله علیه ما میبینیم آقای ابن سباق مالکی در الفصول المهمه چاپ دارالعزوای بیروت، ایشون وقتی میاد به امام جواد سلام الله علیه میرسد میگه و این کانه تغییر از سن، اگرچه امام زواد سن کوچکی داشت و هو کبیر القدر، جایگاه خیلی بلندی داشت، رفیع الذکر، بلند آوازه بود، القائم بالامام بعد علی ابن موسی رضا، بعد از آقا امام هشتم منصب امامت را متصدی شد. و همین تعبیر رو محمد ابن طلحه شافعی دارد. ابن تیمیه با اون نسبی که دارد در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 68 میگه این محمد ابن علی بن الجواد کان من اعیان بنی هاشم. امام جواد از شخصیت‌های برجسته بنی هاشم بود و هو معروف به سخاء و سودت و شهرت داشت به سخاوت و بزرگی. کلمه سودت به معنای شرف هست، از نظر شرافت کاملا زبان زد بود و لحاظا سمی الجواد، روی این جهت هست که به او میگن امام جواد. جواد لقب بود و الا اسم مبارکشون محمد هست. بله. خب وقتی دیگه ابن تیمیه وقتی میاد همچه تعبیری میکنه دیگه کاملا روشنه. باز آقای ذهبی هم در کتاب تاریخ الاسلامشون جلد، حالا جلدش الان ندارم من، ولی وفیات 211 تا 220 ایشون در اینجا صفحه 385 ایشون میاد کان یلقب بالجواد و بالقانع و بالمرتضى کان من ثروات آل بیت النبی، از شخصیت های برجسته و بلند آوازه آل بیت پیغمبر بوده. و بعد میاد میگه و کان احد الموصوفین بالسخا. امام جواد یکی از کسانی است که شهرت به سخاوت دارد، ولذالک لقب بالجواد، و به خاطر این هست که لقب جواد به حضرت داده شده. آقای شبراوی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و شافعی مذهب هم هست، متوفای 1171، در این کتاب الاتحاب به حب الاشراف ایشون وقتی میاد به امام جواد سلام الله علیه میرسه از صفحه 64 میگه ابو جعفر محمد ابن الجواد کراماته رضی الله عنه کثیرتون و مناقبه شهیره. کرامات این بزرگوار زیاده و منقبتهای او هم خلاصه مشهور و شهرت دارد. آقای نبهانی در کتاب جامعه کرامات الاولیا ایشون هم میاد در این صفحه 168 میگه احد و اکابر الائمه، یکی از ائمه بزرگ ما هست و مصابیح الامه. و مصابیح الامه چراغ امت اسلامی است. من ساداتنا الاهل بیت، از سادات ما اهل بید سلام الله علیهم هست. آقای زرکلی وحابی در کتاب الاعلامشون میاد در جلد ششم صفحه 271 محمد الجواد سلام الله علیه، در اینجا ایشون هم باز مفصل الملقب بالجواد تاسع الائمه الاثنی عشر عند الامامیه کان رفیع القدر که اسلافه ذکیان تلق اللسان قوی البدیهه. ببینید تعابیر، تعابیر خیلی زیباست. از نظر قدر منزلت همانند اجدادشون هستند، از نظر ذکاوت و دقت و از نظر بیان و از نظر اینکه خیلی سریع حاضر جواب بودند و اینها همه از ویژگی های خاص آقا جواد الائمه سلام الله علیه است. حالا مطالب زیاد هست ولی دیگه چون دیگه وقت زیادی هم ما نداریم، برای اینکه ما دیگه یه مقدارم به بینندگان عزیز بیشتر وقت بدیم، من اگر سوال دیگری هست در خدمت شما هستم.
خیلی استفاده کردیم تا این لحظه. عزیزان بیننده این فرصت در اختیارشون هست که هر زمان که خواستن تماس بگیرن با شبکه با همین تلفن هایی که زیرنویس شده و انشالله ما صدای شما عزیزان رو داخل استودیو خواهیم شنید و سوالتون رو مطرح خواهیم کرد و انشالله پاسخ رو از حضرت استاد طلب میکنیم. بسیار خوب. حاجی، بالاخره یک موضوعی که خیلی وقتا قبل از اینکه سراغ تماس بینندگان بریم که حتما این فرصت هم برای همه شما عزیزان محفوظ خواهد ماند، اما سوال بسیاری از بینندگان ممکنه باشه. بالاخره تو جو مناظره هستیم و توی بینندگان هم بالاخره شاید یک قشری باشن که بیشتر با بحث مناظره الان اخت شدن و براشون یک جذابیت خاصی داره نسبت به مناظره حضرت آقا امام جواد علیه السلام با یحیی ابن اکثم که زیاد شنیده شده، اما این جزئیات این رو از زبان حضرت عالی بشنویم خیلی بهره‌مند خواهد بود.
ما ببینید ائمه علیهم السلام از خود حضرت امیر گرفته بحث مناظره را با مخالفین داشتند. صدیقه طاهره دیگه مشخصه، بعد از او خب فرصتی نشد. آقا امام حسن مجتبی مناظراتی داشت، آقا امام حسین سلام الله علیه و امام باقر نیروهای قدری تربیت کردن برای مناظره، آقا امام صادق سلام الله علیه و همچنین آقا موسی بن جعفر و اینها خودشون هم در بعضی از موارد شخصا اقدام می‌کردن به مناظره با مخالفین. و یکی از جذابترین مناظراتی که در تاریخ ائمه صورت گرفته، مناظره آقا امام جواد در همون دوران برای شما عرض کنم کودکیشون بوده با یحیی بن اکثم. یحیی بن اکثم خوب از علمای بزرگ اهل سنت و ظاهراً در عصر امام جواد سلام الله علیه و مأمون یکی از علمای سرآمد اهل سنت. خب این قضیه را مرحوم شیخ مفید از علمای شیعه در کتاب ارشاد جلد دوم صفحه 281 مفصل آورده. از علمای اهل سنت ابن حجر هیتمی متوفای 974 در استوائق المحرقه صفحه 288 آورده و ابن سباق مالکی در فصول المهمه صفحه 255 آورده. داستان خیلی شیرینی دارد که وقتی مأمون میخواد دخترش ام الفضل را به ازدواج امام جواد در بیاورد، خب عباسیون و بنی العباس براشون خیلی عجیب بوده و براشون سنگین بود که مأمون با اون سابقه آنچنانی و قضیه آمدن امام رضا به طوس و اون مناظرات و شکست بزرگان اهل سنت به دست آقای امام رضا سلام الله علیه و اینها، این قضیه برای بنی العباس خیلی سنگین بود. اعتراض کردن به مأمون و تصمیم گرفتن یک خلاصه مناظره صورت بگیرد بین امام جواد سلام الله علیه و یکی از بزرگان اهل سنت. در اونجا جایگاه امام جواد یه مقداری مخدوش بشه و مردم بدانن که آقا این بچه که چیزی بلد نیست. حالا اون قضیه رفتن مأمون برای شما عرض کنم سید و اون قضیه که امام جواد آمد و غیره و فروع متعددی و غیره، اون حالا بماند. در سوائق المحرقه من این رو از کتاب ابن حجر هیتمی متوفای 974، کتابی که بر ضد شیعه نوشته، در مقدمه هم می نویسد که من دیدم در مکه و اطراف مکه یک سری جوانهای اهل سنت جذب مذهب شیعه میشن. این کتاب رو نوشتم عقاید جوانهای اهل سنت تقویت بشه، نرن سراغ رافضی ها. ایشون در اینجا میاد در صفحه 288 تو این چاولت شابای مختلفی دارد، حالا من از این تصویر گرفتم، میگه خلاصه آنچه که ظاهر شد از فضل و علم و کمال عظمت و استدلال های امام جواد با اون سن کوچکشون، مأمون تصمیم گرفت که دخترش ام الفضل را به عقد امام جواد در بیاورد. عباسیون خلاصه مانع شدند و اینها آمدن رفتن پیش یحیی بن اکثم و وعدوه به شیء کثیر ان قطع لهم محمدن. گفتن آقا ما ثروت زیادی بهت میدیم، انعام و جوائز زیادی بهت میدیم که بتوانی این امام جواد اون با اون سن کوچکشون رو خلاصه از نظر علمی محکوم بکنی. فحذروا للخلیفه و معهم ابن اکثم و خواص الدوله. این رو آوردن یحیی بن اکثم را که از فقهای بزرگ و مراجع سرشناس اهل سنت و فرمانداران، استانداران، وزرا و کلا و افراد خاص دولتی را هم چیکار کردن؟
جلسه رسمی،
یک جلسه رسمی حکومتی تشکیل دادن بین یحیی بن اکثم و امام جواد سلام الله علیه. البته آقای ابن حجر مکی در اینجا یک خیانتی کرده، میگه فسأله یحیی مسائله اجابه عنها به احسن جواب و اوضح. یحیی ابن اکثم سوالاتی کرد از آقای امام جواد، امام جواد هم به بهترین وجه جواب داد و توضیح داد. ببینید دیگه هیچی نیاورده اینجا. ببینید دوستان عزیز نگاه کنید انصاف را. من حالا میرم سراغ برای شما عرض کنم ارشاد شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که چه سوالی کرد و قضیه چه بود. بله، قال یحیی ما تقول جعلت فداک فی محرم قتل سیدن. عزیزان خوب دقت کنن، سوال رو خوب درک کنن. یحیی بن اکثم گفت یا امام جواد جعلت فداک، بازم همین اندازه احترامی آقای ابن حجر، اینش هم نقل نکرد. محرم کسی در حال احرام است، یک صیدی را کشته، یه حیوانی رو صید کرده، امام جواد فداش بشم، فرمود این صید را که کشته در داخل حرم بوده یا خارج از حرم. مراد از حرم یعنی مکه و اطراف مکه هست. عالم بوده به این که صید حرام است، برای شما هم یا جاهل بوده، این صید را عمدن کشته یا خطئاً کشته، این کسی که صید را کشته حر بوده یا عبد بوده، صغیر بوده، بالغ نشده بوده یا بالغ شده بوده، اولین قتلش بوده، صیدش بوده یا قبلا هم صید کرده بوده، آیا این صید پرنده بوده یا غیر پرنده بوده، اینی که پرنده بوده و چیز بوده این کوچک بوده یا بزرگ بوده، این کسی که صید را کشته، این حیوان را کشته، آیا اصرار داره بازم بکشه یا پشیمان هست، آیا این رو شب کشته یا روز کشته، این احرامش احرام عمره بوده یا احرام حج واجب بوده.
الله اکبر.
فتحیر یحیی بن اکثم همینطوری آجواج ماند و بوهد الذی خلاصه بله و بان فی وجهه العد والانقطاع ولجلجه، کاملا صورتش تغییر کرد، رنگ صورتش پرید و ماند معطل که چی بگه، زبانش به بند آمد. بعد خلاصه مأمون گفت الحمدلله علی هذه النعمه و توفیق علی فی الرأس و من نظر الی اهل بیتی و قالم عرفتم الان ما کنتم تنکرونه. به بنی العباس گفت اینی که من میگفتم من این خاندان را میشناسم، فضل و کرم اینها و علم اینها برگرفته از وحی، کسی بر برابر اینا نمیتونه مقاومت کنه، حالا الان قبول کردید یا قبول نکردید. بعد داستانش مفصله. بعد از حضرت سوال کردن که چی هست، حضرت مفصل جواب داد. اگر اولین بارش بوده حکمش اینه، تکرار کرده حکمش اینه، روز بوده، شب بوده، محرم بعد بوده، مولا بوده، چه بوده. حالا بریم سراغ واس از سوائق المحرقه. ایشون اینها را که حذف کردن، حتما صبحانه نخورده بودن، خواستن این رو میل بفرمایند که دیگه خیلی گشنه نمانند. بعد خلیفه برگشت گفت که فَإِنْ عَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلْ يَحْيَا وَلَوْ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً، به امام جواد 7 ساله گفت که حالا یه مسئله هم شما سوال کنید از یحیی ابن، ولی یک دونه مسئله. امام جواد فداش بشه. فرمود ما تقول فی نظر نظر الى امرأت اول النهار، یک مردی که اول صبح به یک زنی نگاه کرد، نگاه نامحرم بود، بعد از اینکه یکی دو ساعت آفتاب آمد بالا این زن برای او حلال شد، نزدیک ظهر این زن برای او حرام شد، وقت عصر این زن بر او حلال شد، در مغرب حرام شد، وقت عشا یک دو ساعت از شب گذشته برای حلال شد، نیمه شب دوباره حرام شد، نزدیک طلوع فجر حلال شد. فقال یحیی لا ادری، نمیدانم. میگن یه آقای رفته بود بالای منبر، گفت آقا جان هر کس هر سوالی داره بکنه، با یک جمله برای شما عرض کنم، یک حرفی همه را جواب میدم با یه دونه کلمه. یکی از احکام سوال کرد، یکی از تاریخ سوال کرد، عقاید سوال کرد، غیره 30-40 سوال شد. گفت آقا جواب همه نمیدانم. گفتم که من با یه دونه جواب همه را جواب میدم.
خودش این هنریه.
بله.
خوبه حالا اینها این قدماشون حداقل، حالا یحیی بن اکثم حداقل این هنر رو داشته. همین هنر رو این اخیراً این وهابی ها همین هنر رو هم حتی ندارن، کمتر از اون رو هم
واقعا ندارن. خب اینها مناظره آقا امام هشتم رو با یحیی بن ضحاک که داره که در منطقه طوس بالاتر از او نبود، ظاهرا در زمان امام زواد از دنیا رفته بود. آقا امام رضا سلام الله تداش بشم یک مناظره با یحیی بن ضحاک داره. باور کنید من این مناظره را شاید بیش از 50 بار مطالعه کردم. هر وقت مطالعه میکنم لذت میبرم، از خوشحالی بال در میارم. اصلا آقا امام رضا سلام الله علیه آنچنان مناظره نیست. یحیی بن ضحاک میاد با امام هشتم با القاء شبهه میخواد بحث کنه. خب یک دفعه این هست که میاد یه مسئله شرعی سوال میکنه، یا یک مسئله ادله خلافت رو بحث میکنه، یا آیه قرآن رو. یک دفعه میاد میگه یک شبهه رو مطرح میکنه، با طرح شبهه مناظره میخواد آغاز کنه. آقا امام رضا سلام الله در برابر یک شبهه و چندین شبهه مطرح کرد، این یحیی بن ضحاک همینطوری چشاش وا مانده بود، آجواج نمیدونست چه کار بکنه. و معمول برگشت گفت که ابن ضحاک را جواب نمیدی. گفت خب جوابی ندارم بدم، چه بگم من؟ هر چیشون داره میگه شبهاتش وارده، ولی شبهه من وارد نبود. خب ببینید اینها ضربش هست امام رضا را دیده بودن، ولی خواستن دوباره تکرار کنن تلافی اون شکست یحیی بن ضحاک رو با یحیی بن اکثم جبران بکنن،
غافل از اینکه خودشون دوباره مبهوت خواهند شد.
این رو من یک جمله رو بگم بعد انشاءالله دیگه بفهمید. حکومت ها چه بنی امیه چه بنی العباس تمام تلاششون رو می کردن یک نقطه ضعفی از ائمه سلام الله علیهم بگیرند و این رو به بوق کرنا بگذارند. تمام تلاششون رو بیکار بردن. ولی شما دیدید ما هر بحثی از ائمه آمده، یکی از ویژگی هایی که بحث ما داشته گفتم آقا اقوال علمای اهل سنت نسبت به این امام چیه.
بله.
یک بحثی داشتن اون چند روز قبل بودن یادم نیست.
بله بله، شهادت امام هادی.
شهادت امام هادی بود. ما یکی از سوالاتی که دوستان مطرح کردن این بود که آقا نظر علمای اهل سنت نسبت به امام هادی، امام رضا، امام جواد، امام عسکری، امام کاظم، امام صادق، امام باقر. ما اصلا یکی از ویژگی های بحثمون این هست که ما بیاییم اقوال بزرگان اهل سنت را نسبت به این بزرگوارها مطرح کنیم، مردم بدانند بر این که این حکومت ها با اون همه تلاشی که می کردن نقطه ضعف از اینها بگیرن، سر سوزن نقطه ضعفی از اینها نتونستن بگیرن. سر سوزن نتونستن نقطه ضعف بگیرن و لذا مجبورن علمایشون چیکار بکنن؟ اینطور زبان به مدح اینها بگوشن. حالا بعضی از این وهابیام یه حرفی میزنن و قول از کوزه همان برون تراود که دروست، بعضی از مطالبی بعضی هم که گفتن و غیره دیگه به قول باید بگیم عاقلان دانن، مردم باید قضاوت کنن.
خیلی زیبا جان، دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. نشسته ام بنویسم گدا نمیخواهی، میان خانه خود بینوا نمیخواهی، به خاک تیره اگر بنگری طلا گردد، تو علم و معجزه و کیمیا نمیخواهی، خدای جودی و جود خدای منانی، به سائلت عطا کن یا جواد ادرکنی.
سیدنا 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 یا ابن فاطمه سیدنا 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 یا ابن فاطمه سیدنا 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 منم گدای دره یه عمر در به دره منم گدای یه عمر در به دره تا جون دارم میخونم امام رضا هر چی دارم فدای گل پسرت امام رضا هر چی دارم فدای گل پسرت تو مدینه چقدر گدا زیاده مگه تجلی باب المراده تو مدینه چقدر گدا زیاده مگه تجلی باب المراده چشمای حاجت تموم مردم به دست رحمت امام جواده به دست رحمت امام جواده سیدنا 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 یا ابن فاطمه سیدنا
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باز هم تبریک میگم این مناسبت میمون و فرخنده رو خدمت همه شما بینندگان بسیار خوب در این تایم آخر بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان و بدون فوت وقت تماس اول جناب آقای سلیمی هستند از تهران جناب آقای سلیمی صداتون رو میشنویم بفرمایید جناب آقای سلیمی
سلام صدامو داری؟
بله 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 صداتون میاد در خدمتتون هستیم بفرمایید
موجه محترم و سلام عرض میکنم خدمت حضرت استاد
صحبت بفرمایید و عزیزان اتاق فرمان هم صدا رو اگر ممکنه تقویت بفرمایید
صدا من خوب میاد
بله بفرمایید بفرمایید
من دو تا سوال داشتم از حاج آقا و میخواستم نظرشون در مورد این سوال بدونم یکی این که در حدیث کسا چرا خداوند این پنج تن آل عبا رو با نام حضرت زهره معرفی میکنه و سوال دوم هم از صحیح مسلم هستش که در اونجا اومده انما فاطمتون بذتون منی یوزینی ما آزاها خب حالا استاد خودشون میدونن باید مثلا یوزینی من آزاها میومد چون خب ما به غیر انسان میاد چرا انسان اینجا ما اومده و خواستم جواب این دو سوال از حضرت اصاب بپرسیم و نظرشون رو بدونم
انشاءالله بسیار خوب خیلی تشکر میکنیم از شما جناب آقای سلیمی که با برنامه خودتون تماس گرفتین و این دغدغه خودتون رو مطرح کردین بسیار خوب جناب آقا علی از عراق پشت خط هستن آقا علی صداتون رو میشنویم بفرمایید
الو سلام عرض کردم خسته نباشید
سلام علیکم و رحمت الله سلامت باشید
تبریک عرض میکنم تولد آقای امام جواد رو خدمت شما بزرگواران
بر شما مبارک باشه انشالله در خدمتتون هستیم
عرضم بزرگتون من یه چند تا مطلبی بود میخواستم متذکر بشم اولش بحث انتقاد بود البته انتقادم بر شما و بر شبکه شما وارد نیست بنده گاهن در رسانه ها و بعضی شبکه های اجتماعی دارم میبینم برخی از این روحانیون شیعه و کسانی که صاحب تیربون هستن مطالبی دارن میگن که نمیدونم اینها رو بر چه اساسی دارن میگن که همین مطالب داره باعث میشه که آب در آسیا به دشمن داره ریخته میشه و از صحبت های این آقایون گاهن ده ها شبهه رو دارن دشمن الان از صحبت های ایشون دارن بیرون میارن و برای برخی از شیعیان دارن سوال ایجاد میکنن شبهه ایجاد میکنن من انتقادم اینه که چرا همه نمیشه همه مطالب رو در همه جا باز میکرد چون همه کس پذیرش و اون علم یکسان که ندارن که بخوان این صحبت ها رو به درستی متوجه بشن خب الان همین شبهه‌ای که گاهن من دارم میبینم برخی جاها که حاج آقا قزوینی خدا خیرشون بده که تا چند جلسه هم جواب دارن بحث همین علم غیبی که آیا غیر از خداوند کسی دارای علم غیب هست یا نه خب وقتی که الان تو قرآن آیه 65 سوره کهف در داستان خضر نبی و حضرت موسی کلیم، آیا در این جریان آیا خضر نبی از علم غیب، از سه مورد که ارتباط به علم غیب داره، حضرت موسی رو بعدن آگاه نمی‌کنه؟ آیا این خودش علم غیب هست یا نیست وقتی که چنین مطلبای قشنگ تو قرآن به صراحت آمده؟ خب بعد همین مسئله اولی که عرض کردم، خب این خیلی داره برای جامعه شیعه و مسائلی داره درست میکنه که برخی از خود همین روحانیون دارن یک مطالبی رو دارن میگن که بعدا خود همین مطالب داره میشه شبهه. شما من ببخشید نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، در داستان منصور حلاج خب چی شد که این آقا رو کشتنش رو به دار آویختن؟ چون اطرافیان نمیتونستن صحبت های این شخص رو بفهمن با اینی که صحبت ها درست بود. بعد حافظ یک شعر خیلی قشنگی در این موضوع میگه: منصور بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسید امثال این مسائل. ما نباید انتظار داشته باشیم که همه کس همه مطلب رو به درستی بفهمن. بعد یک انتقاد دیگه هم دارم. من الان دارم در همون رسانه‌های شیعه که دارم نگاه میکنم، خیلی بحث ظهور و ظهور حضرت رو خیلی دارن آسون میگیرن و خیلی به این مسئله دارن ساده نگاه میکنن. والله قسم با این شرایطی که الان حاکم هست در این جامعه ما و جامعه شیعه ما حالا نباید منتظر ظهور باشیم، چون خیلی موانع در سر راه است و عدم آگاهی و شناخت شیعیان از این مسائل باعث میشه که این ظهور عقب بیفته. من عاجزانه التماس ازتون دارم که آقا در بحث ظهور و چگونگی اتفاق ظهور مردم رو آگاه کنن، به مردم متوجه کنن که آقا این ظهور به زمین سازی احتیاج داره، به آگاهی احتیاج داره. با همین دعا کردن که نمیشه، باید موانع برطرف بشه. از شما و از برنامه خوبتم خیلی تشکر میکنم. خدای شما واقعا اون چیزی که در طبق اخلاص و اون توانتون هست رو دارید انجام میدید. اما خواهش میکنم در بحث آگاهی سازی و آگاه شدن مردم از بحث ظهور و زمینه سازی ظهور هم برنامه هایی داشته باشید. ممنونم ازتون. خدا خیرتون.
خیلی تشکر میکنیم آقا علی که با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین همراه بودین. انشاءالله که چنین برنامه هایی بوده و همچنان هم انشاءالله این انتقادات و پیشنهادات شما هم بیشتر از پیش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جناب آقای علیزاده از کرج پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای مرعشی و آقای قزوینی و با عرض تبریک میلاد با سعادت جواد الائمه به همه شیعیان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این وهابیون و یه تعدادی از این برادران اهل سنت از یه طرف میگن که ما علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه چهارم قبول داریم، دوستش داریم، احترام میذاریم، و از یه طرف دیگه هم ابن تیمیه که بهش میگن شیخ الاسلام. البته منظورم همه اهل سنت نیست، ادعی از اهل سنت رو عرض میکنم. در کتابش منهاج السنه جلد 5 صفحه 47 داره که یکی از خوارج علی علیه السلام رو کشت. او عبدالرحمن ابن ملجم بود، با این همه از عابدترین مردمان زمان و از اهل علم بود، ولی از این طرف میان به قاتلان خلیفه سوم میگن که ظالم فاسق نمیدونم از این حرفا. من میخواستم عرض کنم که آقا این بالاخره هم خدا هم خرما که نمیشه. بالاخره علی را دوست دارید، دشمن علی را هم نمیتونید دوست داشته باشید. این از یه طرف. از طرف دیگه هم در این شبکه های وهابی، حالا شما یه قرعه‌کشی در شبکه اون موقع ولایت بودی، یه قرعه‌کشی بود، یه اعدادقامی دیروز یکی از این شنونده هاشون بیننده هاشون زنگ زده بود در رابطه با شما یه حرفی زدن. من خواهش میکنم، حالا از اینجا میخوام بگم چون من خودم چند بار زنگ زدم جواب ندادم متاسفانه، بگم که آقای هاشمی بزرگان ما متاسفانه اجازه نمیدن، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه، شما چون دستتون از منطق دیگه خالی شده رو میاریم به اینجور حرفا و بیننده هاتون هم همینطور. ما هم سوالاتی داریم ولی اجازه نمیدن. سوالاتی داریم که با سند و مدرک میتونیم از شما این سوالات رو بپرسیم، ولی بزرگان ما اجازه نمیدن. میخواستم آقای جواد شما اگه اجازه بدیم ما هم بلدیم یک سری از سوالات از این آقایون بکنیم. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید.
موفق و معید باشید عزیزم، خدا جزای خیرتون بدهد انشاءالله.
تشکر میکنیم آقای علیزاده که از کرج همراه برنامه خودتون بودین. جناب آقای سنایی از کرمان پشت خط هستن. آقای سنایی میشنویم صداتون رو.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
تبریک عرض میکنم ولادت امام جواد. خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم، ببخشید. من متاسفانه امروز با یکی از این وهابیا داشتیم مناظره میکردیم تلفنی، اما من آدرس دقیق این مثلا تو کتابا رو که جایی که منزل حضرت فاطمه رو آتش زدن نداشتم، لذا از شما خواهش میکنم اگر امکان داره این آدرس ها رو زیرنویس کنید که ما اینا رو بلد باشیم، یا حتی اگر قرار کتاباشو بخریم جایی نیاز هسته به بچه هامون هم اینا رو نشون بدیم. اینا همه چیز کتمان میکنن. حتی سر جریان سقیفه بنی اتحاده گفتم آقای عزیز، اول که خداوند و رسول الله جانشین تعیین کردن، دوم مگر مسلمان ها مسجد نداشتن که اینا برن شبانه تو سقیفه، سوم چرا نیومدید رسول الله رو تشییع جنازه کنید و محترمانه با حضور خانواده رسول الله بیاید جانشین انتخاب کنید؟ چه داستانی بود؟ نشون میده توطئه در کار بوده که شبانه یه عده رفتن اونجا بر علیه کس دیگه میخوان یه کاری انجام بدن. من از شما خواهش میکنم اگر امکان داره این زیرنویسا رو بنویسید برای اطلاع ما بیشتر که ما بتونیم با اینا صحبت کنیم. ممنونم، خداحافظ.
جناب آقای صنایعی، این تمامی صحبت هایی که در جلسه میشه و تمامی مطالبی که حضرت استاد میفرمایند، همه اینها آرشیو شده شون هست. بعد از ممکنه حالا متنشون بعد از با فاصله حالا یه هفته دیگه، نهایتا مثلا 10 روز بشه و اینها، شما تماما میتونید اینها رو در سایت خود شبکه جهانی حضرت ولی عصر همین رو هم سرچ بکنین، تمام اونها مکتوب هست. زمانی که مکتوب باشه تک تک اینها با آدرس هست، چون که هم در لفظ گفته میشه، خود حضرت استاد خب نشون میدن تمام مدارک رو و تمام مستندات رو، پس لفظشون برده میشه. اگر هم جایی ذکر نشده باشه، عزیزان مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر آدرس اینها رو تماما مکتوب میکنن و به راحتی در دسترس همه شما عزیزان قرار میگیره. تشکر میکنیم آقای صنایعی که با برنامه خودتون همراه بودین. جناب آقای احمدی از مشهد مقدس پشت خط هستن. جناب آقای احمدی میشنویم صداتون رو.
سلام، خسته نباشید. من تشکر هم از حضرت آیت الله قزوینی، هم از جناب عالی، هم از عوامل پشت صحنه هستیم. ان شاءالله که فردا برای همین بزرگوارون فهمیدن کلا چیزی که هست، من دعا میکنم برای شما. خب خیرتون بده.
سلامت باشید ان شاءالله. در خدمتتون هستیم.
من یه سوالی داشتم از حضرت استاد. این ماجرای ازدواج حضرت ام کلثوم و عمر توی سایت و مقالات و فیلم‌های مختلفی در موردش صحبت کردیم. من فقط کلا توی چند تا مورد توی این ماجرا توش تشکیل شده بود، یکی اینکه خود حضرت ام کلثوم وجود داشته یا نه، دوم اینکه آخر ازدواج کرده یا نه، دوم اینکه مثلا دختر حضرت بوده یا حبیبه بوده مثلا. من میخوام بدونم حالا اینکه بغض داشته امیرالمومنین به عمر، اینا یه مسئله ای که خب از جای دیگه ثابت میشه. من میخوام بدونم این آخرش چی شد، این توی همه اینا تشکیل شده، این نتیجه این آخرین مسئله چیه؟ آخر یه شخصی با نام ام کلثوم ازدواج کرده با عمر یا نه؟ حالا اینکه بغض دلیل ازدواج چی بوده و امیرالمومنین بغض داشته به عمر، اینا ثابته، ولی میخوام بدونم آخرین اتفاق افتاده یا نه، نتیجه کلی بحث چیه؟
بسیار خوب، سلامت باشید. خیلی تشکر میکنیم جناب آقای احمدی که با برنامه خودتون همراه بودین. آقای اسرافیل از تهران پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. اول عرض سلام خدمت شما و استاد بزرگ آقای قزوینی. جناب آقای مدرسی، من زیاد وقت نمیگم. الو.
بله بله، در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم.
در زیر یک دقیقه من یه عرض دارم خدمتتون. من چند وقت پیش سوار یه ماشین شدم، دیدم آقای راننده دو تا مسافرم عقب بودن، داره با اونا راجع به دین صحبت می‌کنه که آقا شیعیان اینجوریان و اینا، برگردید شما به دین ما. من گفتم ببخشید آقا شما چه دینی هستی؟ گفت من مسلمونم. گفتم مذهبتون چی؟ گفت من مذهبم مسلمونه. گفتم به چه شی به نماز می‌خونی؟ گفت دست دسته. گفتم شما منو به دینی داری دعوت می‌کنی که خودت خجالت می‌کشی بگی من اهل سنتم. این هر روزم به خاطر آقا سعید. آقا سعید خودش سنیه، که هیچ مطمئن باشید در این وهابی ها آمد. این خودش خجالت میکشه بگه من سنیم وهابیم، به نام شیعه میاد. اون موقع انتظار داره ما بریم به دین اون. اینو من جدی عرض میکنم، نه کینه ازشون دارم، ولی من مطمئنم با حرفایی که اون میزنه یه دو زارم عقلش میزنه، میفهمه که ایشون از چی صحبت میکنه، از کجا داره صحبت میکنه. بازم ببخشید من مزاحمتون شدم و وقتتون هم گرفتم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
یا علی مدد، یا علی مدد، خیلی تشکر میکنیم. از تماستون جناب آقای اسرافیل که از تهران با ما همراه بودیم. بله جناب آقای رجبی از بابل پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم. آقای رجبی
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
داشت من به مناسبت این ایامی که هست، یعنی امروز هم که تولد امام جواد هست، سوال میخواستم از محضر حاج آقا بپرسم. امکان نشسته؟ در
خدمتتون هستیم، بفرمایید.
امام جواد همونجور که خود مستحضرتین در سنین خوب طفولیت میان و امامت رو بر عهده میگیرن. در کتب کلامی شیعه هم گفته شده یکی از شؤونات امام حفظ جامعه هست، حفظ از اینجا خدمت شما که مصالح جامعه هست، رهبری جامعه هست. چجوری میتونه یک کودک 6 ساله و اصل این قضیه که یک مثلا طفل بیاد و امامت رو بگیره مشکل نداره، اون حل شده است. این که چجوری میتونه کودک 6 ساله اون شؤونات امامت و رهبری جامعه رو انجام بده، این برام سوال بود که اگر حاجا عنایتی داشته باشن از محضرشون سپاسگزار میشم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم از سوالتون جناب آقای رجبی که با ما همراه بودین. نمیدونم، فرصت بعید میدونم باشه به تماس‌های دیگه برسیم، حالا سوال‌های عزیزان رو ان شاءالله پاسخگو باشیم بعد از اون. بله بله بله، خب حالا ما اینها رو پاسخگو باشیم، بعید میدونم دیگه فرصت برسه. عذرخواهی هم میکنیم از همه عزیزانی که پشت خط هستن، تماس گرفتند، اما متاسفانه فرصت برنامه محدوده، نمیرسیم که بخوایم تمام تماس‌ها رو پاسخگو باشیم. خب شروع کنیم آجا. ابتداً سوال پرسیدن جناب آقای سلیمی که ما در حدیث کسا که این حدیث رو میخونیم میبینیم که تمامی این افرادی که داخل تحت الکسا میشن، اینها همگی وقتی که ازشون یاد میشه، ازشون نام برده میشه، نسبتشون با حضرت زهرا مورد عنایت قرار میگیره. سر این مطلب چی هست؟
ببینید، ما در ایام فاطمی عرض کردیم زهرای مرضیه ملاک حقانیت اهل بیته. ببینید از اون طرف پیغمبر فرمود من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. زهرای مرضیه یا باید آقایان بگن بدون امام از دنیا رفته، نستجیر بالله به جاهلی نمیتونن، چون روایت دارن فاطمه سیدت نساء اهل جنه، یا بگن با امام بود. امامش کی بود؟ اگر ابوبکر بود که خذبت علی ابوبکر فلم تکلم حتی توفیت. این دیگه آیان هم در صحیح بخاری صحیح مسلم مفصل آوردن. و اینکه صدیقه طاهره آمده در حد شهادت از علی دفاع کرده، این در حقیقت برای شما عرض کنم به عنوان ملاک حقانیت شیعه مطرحه. ولذا صدیقه طاهره میاد چه کار میشه؟ محور قرار میگیره. حالا با اون روایتی هم که ما داریم لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علیون لما خلقتک، لولا فاطمه لما خلقتک، ما حالا این سندی ندارد، شاید هم درست باشه، ما نمیدانیم. ولی خب صدیقه طاهره سلام الله علیها ما داریم که اگر علی نبود کفوی و همتایی برای زهرای مرضیه نبود. ولذا محور خمسه طیبه صدیقه طاهره سلام الله علیها است. سؤال دوم ایشون هم که فرمودن که این چرا یعزینی؟
بله، چرا
ما آزاها آمده؟
نه من آزاها.
بله، ایشون البته از صحیح بخاری نقل کردن. این صحیح بخاری برای شما عرض کنم نداره، صحیح مسلم داره. برای شما عرض کنم جلد 7 صفحه 149 اگر اشتباه نکنم، حدیث 6202 اونجا داره یعزینی ما آزاها. ببینید وقتی کلمه این ما میاد فراتر از منه، یعنی هر آنچه که زهرا رو اذیت کند، هر چه. حالا این هر چه از ذوی العقول باشد، غیر ذوی العقول باشد، اختیاری باشد، غیر اختیاری باشد، اتفاقا از کلمه من خیلی بالاتر این
من رو هم در بر میگیره.
بله، هر آنچه که زهرا را اذیت کند من اذیت کرده. ببینید هر آنچه، اگر من میخواهید عبارت صحیح بخاری برای شما از کام جلد 4 صفحه 42 صفحه 3714 برای شما عرض کنم، جلد 5 صفحه 85 حدیث شماره برای شما 42 40 و 41 اون دو کلمه من آمده.
بله
ما هم که در اینجا آمده صحیح مسلم است نه صحیح بخاری، شون فرمودن در صحیح بخاری کلمه ما قطعا از من بردش بالاتره، کمتر نیست. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، نه من فی السماوات و ما فی الارض. ببینید خیلی مهمه. بله
بسیار خب. آقا علی از عراق هم ابتداعاً یک انتقادی کردند که البته به سایر بعضی از روحانی نماها که میگن آب در آسیا به دشمن میریزند.
ببینید برادر بزرگوارم، هر کسی باید در حوزه تخصصی خودش سوال کنن جواب بده. ما خودمونم بارها بود، حالا تابال چیز نبوده، از احکام سوال میکنن. خب احکام رو این آقایانی که هستن مسلطن و برای شما عرض کنم سوال میکنم. من بعض وقت نظرات خودم در حاشیه اوروه نوشتم، اصلا یادم نیست و حوصله هم ندارم برم نگاه بکنم. از بعضی از آقایانی که مسلط هستن سوال میکنم نظر آقایان چیه، بعد متوجه میشم که چیه مسئله. یا مثلا فرض ما در علم کلام الحمدلله 25 سال 30 سال زحمت کشیدیم، متخصصی داریم. خب از بنده بیان کلمه مسائل فلسفی سوال میکنم، بنده میگم نمیدونم، با اینکه من 8 سال خارج فلسفه رو خواندم ولی تخصصم در این رشته هست. ولی بعضی از بزرگواران هستن اینها را خودشون رو به قول متخصص در علوم مختلف میدانن، میان یک بحث هایی میکنن. منم قبول دارم فرمایش ایشون رو و اینها در حقیقت دستمایه دشمن میشه و اینها دارن در شبکه ها اینها رو مطرح میکنن و عقاید جوانهای شیعه رو متزلزل میکنن یا امثال اینها. ولی فرمایشی که ایشون کردن در رابطه با بحث ظهور، برادر بزرگوارم، ما در روایت داریم شما نسبت به ظهور آنچنان باشید که شب میخوابید، بر این عقیده باشید فردا صبح ظهور صورت میگیره، شما کارتون با دیگران نباشه. یعنی خودتون رو آنچنان صالح قرار بدهید که اگر فردا حضرت ولی از ارواح نافدا اول صبح ظهور کرد، شما در کدام صف هستید؟ در صف مخالفین حضرت یا موافقین حضرت؟ این یک وظیفه شخصی ما هست. ولی این که ما باید تلاش کنیم جامعه را اصلاح کنیم، تا جامعه اصلاح نشود مصلحی نخواهد آمد. یعنی جامعه اون زمینه ظهور مصلح رو باید داشته باشد، جامعه باید تشنه باشد. ولی خب با توجه وضعیت روایات و غیره که آمده، ما تقریبا حالا ما نمیتونیم بگیم قطعا، در روایت داریم که کذب الوقاتون یا کذب الوقاتون، اگر کسی وقتی برای ظهور معین کرد تکذیبش کنید، دروغ گفتن اینها، قاعده اولیه اینه. بله. ولی از اون طرف هم ما با توجه به مسائلی که در جهان صورت گرفته و غیره، ما منتظر هستیم، نه تنها در این ماه، در این هفته، همین فرداش هم منتظریم حضرت ارواح و نال تراب مقدم الفدا ظهور بکنه. اینطور نگید آقا ما ظهور شاید چند سال، نه این خلاف شرعه، این خلافه. میگیم الان خیلی مانده به ظهور، نه این خیلی مانده به ظهور 100% اشتباهه، 100% اشتباهه. در روایت هم داریم ان الله یمهد و امره فی لیله واحده، در یک شب خدای عالم امر فرج حضرت رو اصلاح میکنه.
احسنت.
بله
بسیار خوب. جو اگه اجازه بدین، حالا اطلاع دادن که بسیار فرصت هم محدود هست، وقتم داره میگذره، بله کمتر از یک دقیقه هست. عزیزان این سوالاتی که پرسیدن جناب آقای علیزاده، آقای سنایی، آقای احمدی و آقای اسرافیل، اینها بالاخره خیلی وقت سوالات از وهابیون و افرادی بود که مخالف با مکتب دارن صحبت میکنن. اما جناب آقای رجبی سوالی پرسیدن، خیلی مختصر خوشحال میشیم پاسخ بفرمایید. نسبت به این که سن امام جواد با توجه به این خصوصیت از امامت که رهبری جامعه هست چجور سازگاری داره؟
ببینید ما همین روایات از امام رضا خواندیم، از خود امام جواد سلام الله علیه خواندیم. وقتی حضرت برای شما عرض کنم عیسی در دوران کودکی که هنوز چند ساعت از عمرشون نگذشته میگه آتانی الکتاب و جعلنی نبیین، یا در رابطه با حضرت داود و آتیناه الحکم صبیین، این خیلی واضح و روشن دیگه ما که نمیتونیم اینها رو برای شما عرض کنم این کار بخوام بکنیم که، این خیلی واضح و روشنه. و اینکه آیا بحث مدیریت جهان اسلام بستگی دارد که حتما یک فردی باید 40 سال 50 سال داشته باشد یا نه شایستگی هایی که در یک فرد از خدای عالم که میتواند به 40 ساله این قدرت را بدهد، همین خدا هم قدرت دارد به یک بچه 6 ساله بدهد. شما این مناظرات و بحث های علمی که از امام جواد که همه دنیا مبهوت ماندن از برای شما از کنم تسلط آقا امام جواد سلام الله علیه، میان عالمترین قویترین آخوند رو میارن حضرت همونجا مچاله میکنه برای شما از کنم به پرت میکنه کنار، آزواج میمانن همه. آیا این در مسائل تدبیر براش جامعه اسلامی میخواد عاجز بماند؟
خیلی زیبا. یعنی خود همین مناظره‌ای که انجام شد یکی از سخت‌ترین همین شؤونات رهبری جامعه از زمانی که مخالف اومده و داره صریحاً، حالا تو اون جلسه و با اون اوضاعی هم که حضرت عالی تشریح فرمودید،
اعلمیته. وقتی اعلمیتش ثابت شد دیگه ما بقیه هم دیگه در سایه و کاملا ثابت، دیگه نیازی به اینها نیست. یعنی اینها ببینید قضایایی که پیش میاد، یکی از این دوستان قضیه حضرت خضر رو که مطرح کردن، خب قضیه حضرت خضر هم در رابطه با غیبت حضرت ولی است. شاید یک ولی غایب از نظرها باشد ولی تصرفاتش در عالم تکوین مرتب صورت میگیرد و واسطه فیضه، و اضافه این که میاد بچه ای را میکشه و از آینده خبر میده برای شما ارز کنم امثال این قضایا، یا اون کشتی را سلاخ میکنه باز از آینده خبر میده، اینم باز از علم غیب داره استفاده میکنه. و اینها همه نشان میده بر اینکه خدای عالم در قرآن همه چه را بیان کرده. یعنی اگر این قضیه حضرت عیسی نبود، قضیه برای شما ارز کنم حضرت داوود و غیره اینها نبود، شاید یه مقداری اثباتش سخت بود، ولی این دیگه آیات قرآنه. و آتیناه الحکم سبیین، این حکم چیه؟ غیر از حکومت؟
احسنتم، بسیار.
بله.
خیلی ممنون حاج آقا، استفاده کردیم این جلسه هم از فرمایشاتتون الحمدلله. بسیاری از شبهات در ضمن همین جلسه و به میمنت این مناسبت کریمانه و جوادانه الحمدلله بسیاری از این شبهات پاسخ داده شد. بسیار هم استفاده کردیم از محضر حضرت استاد و تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. انشالله که بتونیم مشمول شفاعت آقا امام جواد علیه السلام و مشمول سخا و جود و کرم این بزرگوار قرار بگیریم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو طالب
تویی که ملک فقیرت،
ابو طالب
تویی که دلا اسیرت،
ابو طالب
تویی که دلا